شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها، وصلى الله على نبيه محمد وآله الطاهرين. بحث این جلسه ما میدان پنجم از کتاب صد میدان خواجه انصار است. عنوان این میدان هست ارادت، و به قول خواجه از میدان فتوت میدان ارادت زاید، یعنی وقتی که شخص مراحل کمال وجودی و هستی مند مربوط به میدان فتوت را صاحب شد و واجد شد و از آن کمالات بهره مند شد، شایسته مقامی می شود که آن را ارادت می گویند. خواجه ارادت را به این تعبیر آورده است که ارادت خواست مرد است در راه بودن، یعنی وقتی سالک بخواهد که در راه حضرت دوست باشد و نه در بیراهه، و در همین راه سیر کند، همین سیر و همین نیت و قصد و آهنگ را ارادت گویند. به این معنا که اگر فردی، انسانی که دلش برای خودش می‌سوزد و خواهان ترقی وجودی و تعالی هستیمند هست، بخواهد در راه تعالی خدایی و ربانی آگاهانه امری را یا اموری را مورد توجه عملی قرار بده از یک طرف، و عملا با همه وجود چنان که در میادین قبلی آمد خودش را در این راه قرار بده، خودش مرید است، و در عمل در میدان ارادت به سر می برد. خواجه برای این میدان و این موضع آیه مبارکه‌ای را مورد توجه قرار داده و محور قرار داده و آیات متعدد دیگری را ردیف کرده است. آیه اصلی که مربوط به میدان ولادت هست همون آیه مشهور سوره مبارکه اسراء آیه 84 است. قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی بر مبنای طبیعت و ذات خودش عمل می کند، بر مبنای هویتش عمل می کند. می تونیم که ارادت را از یک جهت آرمانگرایی بدانیم، و اگر این آیه را مورد توجه و محور قرار بدهیم می تونیم آن را نیت تعبیر کنیم، برای چی که الاعمالو به نیات. وقتی انسان عملی را انجام میده، آید عمل مربوط میشود به انطباق با نیتش. هر گونه که نیت بوده، آید از همان جنس سنخیت نیت و ثمر با هم لازمه حکمی و ضروری و فلسفی دارد. به هر حال خواجه مثل سایر میادین معتقد است که ارادت نیز اقسامی دارد و در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته و به سه قسم تقسیم می شود و منقسم می گردد. اول، اراده دنیای محض. انسان قصد می کنه که به دنیای محض برسه و از نعمتهای دنیایی، فقط دنیایی، بهره‌مند بشه، در نعمت دنیا ببالد و از نعمت دنیا ببالد و در همان بتند. این یکی از اقسام ارادت هست. دومی ارادت آخرت محضه که هرچی انجام میده برای آخرته، همه افعالش چه مربوط به جهازهای بیرونی و احساسهای بیرونی میشه، چه مربوط به جهازهای درونی میشه، در خدمت رسیدن به خواستهای آخرتی هست، به نعمتهای آخرتی هست. اگر غذا میخورد طوری میخورد و به گونه‌ای میخورد که نتیجهش را در آخرت بیابد، اگر نماز میخواند همانطور، اگر دل کسی را به دست می آورد برای آخرت است و اگر دلی را می رنجاند باز هم برای آخرته. این دسته ارادتشان متوجه آخرت محضه. و اگر از این هر دو دسته بگذریم، دسته سومی نیز هستند که ارادتشان ارادت حق محضه. اینها نه به دنیا کاری دارن نه به عقبا، نه برای دنیا کاری میکنن نه برای عقبا. اگر دست و صورتش رو میشویه برای اینه که حق دست و صورت را ادا کرده باشد. چرا؟ چون او گفته است این کار رو بکن. اگر از چشم استفاده میکنه طوری استفاده میکند و برای این هدف استفاده میکند که او را راضی کرده باشد. هدف اویه و اراده امتثال حکم او کرده است. بگذاریم از این که دستور صریح قرآنی هست که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت ها رو از هر کی گرفتین به خودش پس بدین. چشم از کی گرفتی؟ گوش را از کی گرفتی؟ عقل را از کی گرفتی؟ به خودش بازگردان. این دسته سومی هست. در رابطه با کسانی که دنیای محض را اراده کرده اند در قرآن ما آیات متعددی داریم. خواجه اول این آیه های مبارکه را ذکر می کند و بعد نشانه های کسانی که دنیای محض را مورد قصد و آهنگ و اراده قرار داده اند باز می گوید. در کتاب حق هست عده‌ای از شما اراده دنیا کرده اند، منکم من یرید الدنیا، و در جای دیگری هست تریدون عرض الدنیا، و خطاب به بعضی از خاتونه ها هست ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، من کان یرید العاجله، آیه دیگری هست من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، و در دیگر آیه من کان یرید حرث الدنیا. این آیات همه در شأن کسانی هست که مریدان دنیای در راه دنیا قرار دارن، در جهت دنیا عمل میکنن، برای رسیدن به نعمتهای دنیایی نفس میکشند، همه امیدشان متوجه دنیا و نعمتهای دنیا و حرص دنیا هست. حتی اگر نماز میخونه دلش میخواد خداوند اول به دنیا برش بهره بده. اگر به زیارت میره از امام هشتم یا آقا ابا عبدالله گسترش دنیایش رو میطلبه. نمیگین که اینها نمازخوان نیستند، اهل زیارات و عتبات نیستند، به حج نمیروند. نه، به حج میره تا مردم حاجیش بگویند. همه حواسش به قول عده ششدنگ متوجه دنیا هست و اگر نفس میکشد برای دنیا هست. اگر امید به زیستن دارد بهانه‌اش رسیدن به دنیا هست و فلسفه حیاتش متوجه دنیا هست. به هر حال برای این دسته نشانه هایی را خواجه ذکر می کند. اول، در زیادت دنیا به نقصان دین راضی بودن. این دسته یکی از ویژگی هایشان این هست که اگر آنها را مختار بگذاریم که خود اختیار کنند میان دنیا و دین، بگیم اگر یک دروغی بگی فلان قدر سود میبری، سود دنیایی میبری، ولی از دینت کم میشه، راحت اون دروغ میگه، حاضرن که دینشان خراب بشه به شرط اینکه دنیایشان آباد بشه. اگر بر دارایی هایشان افزون بشه، هرچی از دینشان هم کم بشه، ناراحت نیستن. ما از اینها الحمدلله در بین مسلمین نداریم که دینشان به دنیا بفروشن و راضی باشن که دنیایشان زیاد بشه ولی دینشان کم بشه. به نقصان دین در زیادتی دنیا راضی نیستن و برای همین هم هست که ما مسلمان ها این همه عزت داریم متاسفانه، و کاملا متاسفانه، در حالی که در قرآن هست العزتو لله و للرسول و للمؤمنین. چی عزتی داریم؟ چه کار کردیم که به اینجا رسیدیم؟ این همه بدبختی از ناحیه این است که به نقصان دین برای زیادتی دنیا تن در دادیم. دین فروختیم تا دنیا به دست بیاوریم و می فروشیم تا لذت‌های دنیایی به دست بیاوریم. دومین نشانه این دسته که ارادت دنیای محض کردند این است که از درویشان مسلمان اعراض می کنند، با فقیران کمتر نشست و برخاست دارند، با مستمندان کمتر مراوده دارند، عاشق مراوده با ثروتمندانند، با دنیادارانند، با دنیا زدگانند، با شیدایان دنیایند. اگر یکی از اهل دنیا که اسم و رسم دنیایی دارد آنان را عزت کند و احترام کند و مثلا مهمانی بدهد، به هر کس بتوانند برسند میگویند و به هر کس نتوانستند نامه میفرستند و اطلاع میدهند که فلان ثروتمند ما را چنین حرمت نهاد. ولی اگر قومی خیشی بستهی از اهل رحم که فقیر باشد و مستمند باشد بخواهد با آنها مراوده کند، روی خوش نشان نمی دهند، از درویشان اعراض دارند، روی می گردانند. و سومین نشانه، حاجتهای خود را از مولا همه به دنیا قرار دادن. از خدا هرچی می خواهند چیز دنیایی است، از پیامبر هرچی می خواهند دنیایی است، از اولیاء الله هر چی میخواهند دنیایی است. فکر میکنند به تنها چیزی که نیاز دارند و حاجت دارند دنیا هست. این نشان دهنده این هست که از نظر فکری نظام فکری اینها غلط است، ویران است، سست است، بی پایه است، تخدیر کننده است، فساد زای است، تحقیر کننده است، اسارت آور است. فکر میکنن یک موجودی هستن که مقوم وجودی اینها دنیا و زخارف دنیایی و حلاوتهای دنیایی ساخته و قرار داده شده، و این نتیجه یک فکر علیل و یک دل حقیر است که انسان به دروازه حق و دوستان حق برود و از او چیزی پایین تر از آنچه شایسته است به طلبت. به هر حال چون سر گسترش مطلب نداریم به همین مقدار بسنده می کنیم. ارادت آخرت محض عده‌ای را به خود مشغول داشته است. قرآن در این رابطه نیز آیات فراوانی دارد که به دو سه تایی از این آیه های مبارکات عطف توجه می دهیم. من کان یرید و حرس الاخرته نزد له فی حرسه، آیه 20 سوره مبارکه شورا هست. کسی که حاصل اخروی را طلب کند و اراده کند، ما بر این حاصل اخروی می افزاییم. و من اراد الاخرته و سعالها سعیها و هو مؤمن فاولای که کان سعیهم مشکورا، آیه 19 سوره اسراء هست. کسانی که آخرت را وجهه همت و ارادت خود قرار می دهند و سعی می کنند و مؤمن هستند، سعیشان مشکور است، با آنچه می خواهند می رسند و خواهند رسید. برای کسی که ارادت آخرت محض کرده، خواجه سه نشانه مقرر داشته که اگر این سه نشانه در او بود اهل آخرت است و الا فلا. در سلامت دین به عکس افراد نخست، در سلامت دین و زیادت دین و رشد دین و شکوفایی دین به نقصان دنیا راضی بودن. دنیایش را صرف میکنه تا دینش تقویت بشه، از دنیا چشم میپوشد تا به عقبا چشم باز کند، به دنیا پشت میکند تا به عقبا روی کرده باشد. لذا اگر از دنیایش چیزی کم بشه ناراحت که نیست، بلکه مرضی اوست، پسندیده اوست، یعنی به این حالت خوش است. با درویشان مسلمان، با تهیدستان و فقیران و مسکینان عفیف مسلمان انس دارد، این دومین نشانه اوست. انس با درویشان عفیف، مستمندان عفیف، بینوایان تقوا پیشه که آبروی خودشان را حفظ می کنند، دست سؤال به این طرف و اون طرف دراز نمی کنند. نشست و برخاستش با اینها هست، با همینها انس دارد، با کلام اینها، با بیان اینها، با کنش اینها، با نظام فکری و نظام آرمانی اینها انس دارد. و سومین، حاجت خود را از مولا به آخرت افکندن. از خدا هر چی میخواهی، دنیا نیست. نمیگه خدایا به من ثروتی عنایت کن تا در اینجا مسجدی بسازم و مردم بیایند در آن مسجد نماز بخوانند و بعد من هم ثوابی ببرم، چون میداند که خداوند قادر است و لطفش شامل، میتواند بدون این که توجه خود و خدا را به دنیا کند و به اهل دنیا، میگوید خدایا ثواب هر چه خیر و خیرمند هست و من عنایت فرمای، مرا از برکات همه خیرین برخوردار فرمای. آنچه میخواهد متوجه آخرت است، آنچه میطلبد متوجه آخرت است. و اگر چنین بود، نشانه هایش را داشت، معلوم میشه که ارادت آخرت محض کرده. و اما از این هر دو بهتر و والاتر آن است که ارادت حق محض دارد. در قرآن باز آیاتی داریم که خواجه متمسک به آن شده، تیمونن ذکرش کرده. در این رابطه فرموده حق است این کنتن نتردن الله و رسوله، اگر شما اراده حق محض کرده اید و اراده تقرب به رسولش کرده اید چنین کنید. جای دیگری می فرماید ان کنتم تحبون الله که دنبالش هست فتبعونی یحببکم الله. هیچ زمینه و هیچ وسیله دیگری از دنیا و آخرت مورد توجه قرار نمی دهند. تردن الله تحبون الله. برای این دسته نیز نشانه هایی هست. قبل از آنی که این نشانه ها را به عرض برسانم خوب است این حدیث را ذکر کرده باشم. در جوامع روایی هست الدنیا حرامون علی اهل الاخره، دنیا برای اهل آخرت اونهایی که ارادت آخرت محض کردن حرام است. یعنی چی؟ یعنی خودشان با اراده خودشان و با آزادی بر دنیا چشم می پوشند، از دنیا می گذرند برای رسیدن به آخرت. ول آخرت حرامون علی اهل دنیا، اونهایی هم که ارادت دنیای محض کردن آخرت برشان حرامه. برای چی؟ برای اینکه اینجا همینجا خودشان با اراده خودشان و اختیار و انتخاب خودشان دنیا را انتخاب کردن و با آخرت پشت کردن. ولی تتمه حدیث خیلی زیبایه و کلیه ما حرامون علی اهل الله، دنیا و آخرت برای اهل الله حرام است. اینها ارادت حق محض کردن، اگر کار خوبی میکنند نه برای رسیدن به بهشته، نه برای رهیدن از نقمات دنیایه، نه توجهی به دنیا دارند و نقمتها و نعمتهایش، نه توجهی به عقبا دارند، نه ترس از جهنم آنها را به کار نیکوا می‌دارد، نه طمع بهشت، بلکه ذوق تقبر، ذوق تقرب و ذوق تعبد، ذوق رسیدن به مقام بندگی و مقام قرب است که آنها را به کار وامی دارد. لذا خودشان با اراده و خواست و فهم و بصیرت هم بر دنیا چشم بستند و هم بر آخرت. اینان را هم نشانه هایی است که خواجه می فرماید اولین نشانه پای بر دو گیتی نهادن. نه به دنیا نظر دارند نه به آخرت، چشم از هر دو پوشیدند. از خلق آزاد گشتن و این کار مشکلیه. امثال بنده اکثر کارهایی که میکند به واسطه خلق است. اگر کار خوبی میکنه واسطه اینکه خلق ببینن کار خوبی کرده و اینها تاییدش کنند، و اگر کار بدی نمی کنم برای این است که از اینها می ترسم، از خدا نمی ترسم، نکند اینها نسبت به شخصیت من تردیدی برایشان پیدا بشود، از چشمشان بیفتم، مرا دیگر قبول نکنند، برایم احترام نگذارند. میگیم چرا در یک مجلس این همه اسراف می کنی؟ میگه مردم بد می گویند. کدام مردم؟ اینهایی که بد میگوین خرد دارن، دین دارن، شرافت دارن، طهارت دارن یا نه؟ میگه نه بابا این حرفا نیست، اونا به دنبال این حرفا نیستن، فقط زشت میگن برای ما. خب بگذار بگن. این شخص در بند خلقه، اسیر حق خلقه، ذلیل خلقه. قسمتی از اعمالش برای تمجید خلق و به به گفتن اونها هست و قسمت هم برای رهیدن از نفرت آنها و تردید آنها. به هر حال دومین نشانه از خلق آزاد گشتن است و سومی که خیلی زیبا هست از خود باز رستن. دیگر در بند خود، در بند لذت‌های حتی معنوی خود نیستند. اگر ذکری میگوید نه برای این است که از شر وسواس و وساوس شیطانی نجات بیابد و به دریافت ملاحظات و حظهای روحانی برسد، بلکه ذاکر را شریف مییابد و مستحق مییابد و لایق مییابد. برای او این کار را میکند. شایسته تذکر، شایسته ستایش میابد، شایسته تسبیح و تقدیس و تحمید و تحلیل و تکبیر میابد. در بند خود نیست دیگه، خودی برای اینها نمیمانه، چون موجودی که به این مرتبه از کمال میرسه که خودش در دنیا هست، اسیر احکام طبیعت همین دنیا هست، در جبرهای همین عالم میزید، ولی آنقدر مردانگی دارد و به این فتووت و آزادگی رسیده است که همه این جبرها را از هم میدارد، بر جبرها عمل میکند، بر جبرهای طبیعی عمل میکند، بر جبرهای اجتماعی عمل میکند، علی اونها قیام میکند. برای چی؟ برای تقرب به حضرت او. این شخص دیگه برایش خودی نمیمانه، خود طبیعی اول کشته، خود اجتماعی هم دوم ذبح کرده، و اگر هست همان خود الوهی هست، و اگر این خود تلاشی دارد و پویایی و شکوفایی دارد در جهت تعبد و تقرب به حضرت دوست است. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات.